پس به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست قدرت‌های جهانی درباره سوریه در سازمان ملل برگزار شد. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت مبنای مذاکراتش با وزیر دفاع ایران مبارزه با تروریسم بود. ایران گزارش احمد شهید را اتهام‌های بی‌پایه و اساس خواند. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. نشست وزیران خارجه چند کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به بررسی بحران سوریه برگزار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست از بشار اسد خواست ظرف چند روز طرح صلح اتحادیه عرب را به اجرا بگذارد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه هم در این نشست گفت رهبران سوریه باید به خاطر سرکوب های خونین محاکمه شوند. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از وضعیت فعلی در سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. در خبر دیگر کوفی انان نماینده ویژه بین‌المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. کوفی انان روز دوشنبه پس از مذاکره با مقام‌های قطر وارد آنکارا شد. او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد و درباره اوضاع سوریه به بحث نشستند. کوفی انان روز یکشنبه با بشار اسد در دمشق گفتگو کرده بود. بر پایه گزارش‌ها او نتوانست برای پایان دادن به خشونت‌ها به توافقی برسد. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سفر آبیف میگوید مبنای مذاکراتش با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در تهران مبارزه با تروریسم بوده است. او در پاسخ به سوالی در مورد خرید تسلیحات از اسرائیل گفته است که جمهوری آذربایجان نیاز به تقویت ارتش خود دارد و این تسلیحات در اختیار ارتش قرار میگیرد. او افزوده که این کشور به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاکش برای حمله به ایران استفاده کند. وزیر دفاع آذربایجان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. جمهوری آذربایجان اخیراً قراردادی برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین و دفاع ضد هوایی با اسرائیل امضا کرد که ارزش آن 1,600,000,000 دلار گزارش شده است. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل را اتهام‌های بی‌پایه و اساس خواند. محمد جواد لاریجانی احمد شهید را متهم کرد که از وظایف خود تخطی کرده و گزارش خود را به سفارش آمریکا، فرانسه و بریتانیا و بر اساس به گفته او نوشته‌های ضد انقلاب تهیه کرده است. او افزود که احمد شهید باید درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی گزارش می‌داد. در خبری مرتبط ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور را نمی‌دهد، اما همزمان می‌کوشد گزارش او را بی‌اعتبار جلوه دهد. ویلیام هیگ افزود که ایران موظف است به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند و به گزارشگر ویژه اجازه ورود به این کشور بدهد تا بتواند بدون محدودیت گزارش خود را تهیه کند. به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. پس از خبرها شنونده برنامه کارنامه خواهید بود، ویژه برنامه کارگران، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با بخش دیگری از برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. اخبار رو از همکارم نیوشا بقراطی میشنوید.
آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان اعلام کرد که 2000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر از روز یکشنبه اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت که دلیل اعتصاب اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل از سوی مدیر کارخانه بوده است. حمزه درواری نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد کارفرمایان به دلایلی از قبیل نوسانات قیمت ارز، مشکلات تحریم، پرداخت نشدن یارانه‌ها از سوی دولت به واحدهای تولیدی و قفل شدن تسهیلات بانکی توان پرداخت دستمزد کارگران بر مبنای تورم را ندارند. او خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید شد و گفت دولت با اعمال ظرافت‌های هر سال کارگران را در مورد تعیین دستمزد در مقابل کارفرمایان قرار می‌دهد. کارگران ذوب آهن اسدآباد در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداری همدان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران همچنین به آنچه تحمیل یک قرارداد از سوی مسئولان کارخانه ذوب‌آهن اسدآباد می‌خوانند اعتراض کردند که بر پایه آن و به گفته آنها نه تنها هیچ حقی نسبت به 4 ماه حقوق معوقه خود نخواهند داشت، بلکه حقوق و مزایای عادلانه‌ای هم برای ادامه کار به گفته آنها در آن قرارداد دیده نمی‌شود. علی اکبر ایوازی مسئول کمیته مزد استان تهران اعلام کرد کارگران نمی توانند تاوان بحران در بنگاه‌های اقتصادی کشور را به تنهایی بپردازند. او گفت طبق ماده 41 قانون کار، نرخ دستمزد کارگران هر ساله باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت افزایش یابد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار دخالت کارگران در تعیین حداقل دستمزدشان در سال آینده شد. این تشکل غیر دولتی کارگری همچنین اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم واقعی موجود و سبد هزینه یک خانوار 4 نفره مطابق با بالاترین استانداردهای رفاهی تعیین شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به وضعیت کارگران زن در ایران اختصاص دارد. برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن روز 8 مارس تهیه شده و پخش می‌شود. تاریخچه روز جهانی زن به اعتصاب و تظاهرات زنان کارگر صنایع نساجی در نیویورک در 155 سال پیش باز می‌گردد. اعتصاب و تظاهراتی که برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد صورت گرفت. پس از آن کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست که حدود 100 سال پیش در شهر کوپنهاگ در دانمارک برگزار شده بود، پیشنهاد کلارا زتکین از سوسیال دموکرات‌های آلمان را برای به رسمیت شناخته شدن این روز به عنوان روز جهانی زن تصویب کرد. اما این روز تنها در چند کشور برگزار می‌شد تا اینکه پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه به پیشنهاد الکساندرا کولونتای از اعضای حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بولشویک در سال 1921 روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن در اتحاد شوروی سابق به رسمیت شناخته شد و این روز به مرور زمان به شکلی گسترده‌تر برگزار شد تا اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1977 روز 8 مارس را به عنوان روز جهانی حقوق زنان و صلح جهانی به رسمیت شناخت. در ایران نیز نخستین جشن روز جهانی زن در سال 1301 یعنی 89 سال پیش در رشت برگزار شد. از آن زمان تا کنون این روز از سوی فعالان زن و همچنین تشکل‌های صنفی و سیاسی در ایران گرامی داشته شده و آنها در این روز به طرح مشکلات زنان و نیز خواسته‌های آنها پرداختند. مشکلات زنان کارگر نیز مورد توجه این فعالان و تشکل‌ها به خصوص تشکل‌های کارگری قرار داشته است. آیا کارگران زن با مشکلاتی در کار و زندگی مواجهند؟ کبرا خزعلی رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است به طور کلی در اشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد. اما خبرگزاری ایلنا روز 21 آذر ماه در گزارشی از وضعیت کارگران زن نوشت زنان مجبورند به بسیاری از ترس‌ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند. به نوشته این خبرگزاری در کوچکترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در مورد آنها کاملا مشهود است. خبرگزاری ایسنا نیز در اواخر آذر ماه با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی نوشت زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می‌شوند. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن نوشته است بنگاه‌های اقتصادی با کوچکترین مشکل ابتدا تلاش می‌کنند تا حقوق اولیه زنان را در محیط کار نادیده بگیرند و کارگران زن را زودتر از سایرین اخراج می‌کنند. توضیحات بیشتر را در این زمینه از مهشید مجاوریان عضو سازمان 8 مارس و سندیکای کارگری سی‌ژه‌ته فرانسه می‌شنویم.
زنان را راحت‌تر می‌تونن بیرون کنن، به زنان حقوق کمتر میدن. بعضی وقتا حقوق زنا 50% مرداست و بعضی بخشا، اون بخشایی که دیگه زیر نظر همون وزارت قانون کار نیست، 1/3 حقوق مردانه. یعنی واقعا استثمار به شدیدترین شکلی روی زنان انجام میشه و زنان کارگر نه تنها در محیط خونه توسط شوهراشون که خود اون شوهراشون در محیط کارشون تحت استثمار میشن، بلکه در کارخونه ها هم به جهت تحت ستم مضاعف قرار میگیرن، نه تنها توسط کارفرمان بلکه توسط کارگران مرد هم زنان زیر شدیدترین آزارهای روانی و جنسی قرار دارند.
خانم مجاوریان تاکید میکند که مشکلات کارگران زن به ویژه پس از خارج شدن کارگاه‌های با کمتر از 10 کارگر از زیر پوشش قانون کار و از جمله در مورد حقوق و بیمه بیشتر از گذشته شد، زیرا درصد قابل توجهی از این کارگاه‌ها دارای کارگران زن هستند. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، نیز میگوید
این یک واقعیتی که معیارهای استخدامی نابرابره و یه سری شغل‌هایی هستن که زن‌ها رو به اون‌ها راه نمیدن. دوم اینکه فرصت‌هایی که برای آموزش حرفه‌ای، بازآموزی و غیره باشه، اگر نه به طور 100%، به طور اکثریت قاطع تنها در اختیار کارگران مرد قرار میگیره. سومین نکته‌ای که میشه اون رو ازش شمرد که در این مورد حتی با پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری مثل کشورهای اروپایی و آمریکا اینها قابل قیاس هست، اینی که برای کار برابر دستمزدهای نابرابر گرفته میشه. حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی مثل این فرانسه 25% تفاوت درآمد هست بین زنان کارگر حقوق بگیر و مردان. این در ایران هم به طرق اولا داره عمل میشه. مسئله دیگه که مهم اینه که اساسا شیوه تولیدی در ایران جوری بوده که زنها رو به شاخه‌های معینی از کار رونده و اونها رو در یک جای معینی گذاشته که از جمله کار توی خونه هست که هیچ نوع پوششی، هیچ نوع در واقع چیزی ندارن و باعث میشه که اینها محدود بشه به یه سری کارهای معین و دستشون از منابع تولیدی کاسته بشه. از طرف دیگه اگر وقتی شما پای صحبت کارگران زن و حقوق بگیران زن میشینید، میبینید که مسئله ارتقاء شغلی و بالا رفتن رتبه کاری اونها به هیچ وجه قابل مقایسه با مردها نیست.
برخی از فعالان کارگری هم اعتقاد دارند شرایط فعلی کارگران زن در ایران برخلاف مقابله نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که میگوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و هر گونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. از طرف دیگر مهشید مجاوریان، عضو سازمان 8 مارس و سندیکای کارگری سی‌ژه‌تی فرانسه، اشاره می‌کند که تشکل‌های کارگری ایران باید بیش از این به مشکلات کارگران زن و همچنین خواسته‌های آنان توجه کنند.
این وظیفه جنبش کارگری، چون تو جنبش کارگری فقط مردان کارگر که نیستن، زنان هم هستند.
با توجه به این مسائل، خواسته‌های کارگران زن چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ به گفته برخی از فعالان کارگری، دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار یکسان، حق استفاده زنان کارگر از 6 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان و با استفاده از حقوق، تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، ممنوعیت اخراج کارگران زن پس از زایمان، لغو تبعیض جنسیتی و ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله مواردی است که باید برای کارگران زن در نظر گرفته شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا مطلبی را که هفته گذشته به نقل از یکی دیگر از شنوندگان پخش کرده بودیم نادرست دانسته است. در 17 برنامه کارنامه یکی از شنوندگان ما گفته بود که سازمان تامین اجتماعی اخیراً مبنای برآورد حقوق بازنشستگان در لیست‌های پرداختی را بر اساس میانگین 5 سال قرار داده است، نه 2 سال. باید بگویم که اخیراً به سازمان تامین اجتماعی اجازه و این اختیار داده شده است که حقوق بازنشستگان در لیست‌های پرداختی را بر اساس میانگین 5 سال تعیین کند. البته گویا قرار شده است که قانون بر همین اساس تغییر کند. به بخش آشنایی با قانون کار می رسیم. ماده 52 این قانون می گوید در کارهای سخت، زیان آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند. در اینجا برنامه کارنامه به پایان می رسد. امیدواریم بتوانیم از نظرات شما بهره مند شویم. شما می توانید نظرات و دیدگاه های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستید تا برنامه‌های بهتری ارائه دهیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما را منعکس کنیم.